سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت به خاطر فعالیت حزب التحریر در افغانستان نگران است. عبدالله عبدالله امروز گفت که این حزب جوانان را به اجرای فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند. به همین موضوع تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌های این برنامه خواهیم پرداخت. برنامه‌های یک قریه و هزار صدا و زن و زندگی هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. رئیس جمهور روسیه برای گفتگو با رهبران ایران وارد تهران شد و مقام‌های بلژیم از دستگیری 16 نفر خبر دادند. پیش از تفصیل اینها و دیگر تحولات مهم جهان، تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، گروگانگیری افغانها دسیسه خطرناک در پی خواهد داشت. این را رئیس ولسی جرگه می گوید. فعالان مدنی می گویند که حکومت نمی خواهد کمیته گزینش آغاز بکار کند و در آینده نزدیک بیش از 50 باب مکتب مسدود در هلمند دوباره باز می شود. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید گروگانگیری افغانها به شکل گروپی در حقیقت دسیسه و توطئه بسیار خطرناک را در کشور در قبال خواهد داشت. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که این مسئله سبب خواهد شد که کشور شاهد جنگ های قومی و مذهبی باشد.
گروگانگیری هموطنای عزیز ما به شکل گروپ و زمان بندی شده ای در واقعیت امر یک دسیسه و توطئه بسیار خطرناکی را در قبال ملت متحد افغانستان نشان می‌دهد.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت امروز گفت تعداد از مسافرین که به روز شنبه در زابل ربوده شدند به خاطر جستجوی آنها نیروهای افغان سخت تلاش دارند. چند پیش 7 تن از افغانها به شمول زنان و کودکان از ولسوالی گیلان غزنی اختطاف و در ولایت زابل از سوی گروه داعش سر بریده شدند که این مسئله سبب مظاهره وسیع چندین هزار نفری در کابل شد. شمار از فعالان جامعه مدنی میگویند که حکومت افغانستان نمیخواهد تا کار کمیته گزینش آغاز شود و تلاش هایی را که برای آغاز کار این کمیته انجام شده است قربانی سیاست هایش میکند. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر بیش از این تأخیر در آغاز کار کمیته گزینش به میان آید برای رهبران حکومت پیامد خوب نخواهد داشت. آقای رفیعی گفت که رهبران حکومت وحدت ملی تلاش دارند تا با معرفی چند تن از سوی خودشان به نام فعالان جامعه مدنی برای کمیته گزینش کار این کمیته را به تأخیر اندازند. اما سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت بر اساس قانون حق مداخلت در کار کمیته گزینش را ندارد و بار دیگر به جنجال ها میان فعالان جامعه مدنی که سبب تأخیر کار کمیته گزینش شده است تاکید میکند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک گروه 4 نفری تروریستان را در ولایت لغمان بازداشت کرده است. این ریاست امروز با پخش خبرنامه گفته است این افراد که در مربوطات درونته ولسوالی قرغیی لغمان مصروف فعالیت‌های تخریبی، تروریستی و ماین‌گذاری بودند در یک عملیات بازداشت شدند. و انتظار می رود در آینده نزدیک 51 باب مکتب مسدود شده در ولایت هلمند دوباره برای آموزگاران این ولایت گشوده شود. عبدالمتین جعفر رئیس ریاست معارف هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت که آنان از کمیسیون طالبان نامه‌هایی را به دست آوردند که در ولسوالی‌های نادلی و مارجع اجازه باز شدن دوباره مکاتب مسدود را دادند. از میان 383 باب مکتب در هلمند از آغاز سال 1384 بدین سو 105 باب مکتب به دلیل شدت گرفتن ناامنی ها در این ولایت مسدود شدند و در این اواخر با افزایش ناامنی ها در نادلی و مارجع این ولایت 51 باب مکتب دیگر نیز مسدود شدند. در مورد توافقی که میان ریاست معارف هلمند و گروه طالبان به خاطر باز شدن دوباره 51 باب مکتب صورت گرفته است، طالبان مسلط حالا چیزی نگفتند و حالا خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه برای گفتگو با رهبران ایران وارد تهران شد. انتظار می رود این گفتگوها بیشتر روی بحران سوریه متمرکز باشند. مسکو و تهران از حامیان عمده رژیم بشار اسد در جنگ داخلی سوریه می باشند. روسیه که در برابر تحریم های بین المللی بر رژیم سوریه خود را سپر ساخته است، به تاریخ 3 ماه سپتامبر گذشته حملات هوایی خود را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های اسلامگرا در سوریه آغاز کرد. تهران هم مشاوران نظامی خود را برای حمایت از رژیم بشار اسد به سوریه فرستاده است. قرار است ولادیمیر پوتین در یک اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران اشتراک کند. حکومت عراق پروازها به سوی منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور را به خاطر حملات هوایی روسیه در نزدیکی این منطقه در سوریه برای 2 روز متوقف ساخت. مقامات اداره هوایی ملکی عراق گفتند که پروازها به شهرهای اربیل و سلیمانیه برای حمایت مسافران متوقف ساخته شده است، چون راکت‌های کروز و طیاره‌ها در حرکت از سوی بحیره کسپین به سوریه از شمال عراق عبور می‌کنند. این اداره گفت که دیگر میدان‌های هوایی عراق با فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد. مقام‌های بلژیم می‌گویند که 16 نفر در مربوطات بروکسل پایتخت این کشور اواخر دیروز بازداشت شدند. این افراد در عملیات پلیس به ارتباط حملات تروریستی 10 روز پیش پاریس دستگیر شدند. سارانوالان بلژیم اوایل امروز گفتند که صلاح عبدالسلام مظنون کلیدی متولد فرانسه شامل بازداشت شدگان نیست. مقام‌های بلژیم گفتند که جزئیات در مورد هویت افراد دستگیر شده و اتهامات وارد بر آنها را دادن نمی‌توانند، چون عملیات ادامه دارد و افشای نام افراد دستگیر شده امکان دارد به تحقیقات ضرر برساند. شهر بروکسل از چندین روز به این سو در حالت اضطراری قرار دارد. و پس از اینکه 3 برج برق در منطقه خرسان اوکراین منفجر ساخته شدند، 75% مردم شبه جزیره کریمیا بدون برق به سر میبرند. در کریمیا حالت اضطراری نافذ میباشد و جنراتورهای دیزلی به شهرهای سیمیر روپول، یالتا و ساکی برق میدهند. با تأسیسات قوای بحری روسیه در سیواستوپول هم توسط جنراتور برق تهیه میشود. با اینکه شبه جزیره کریمیا سال گذشته به روسیه ملحق ساخته شد و این اقدام منجر به وضع تحریم‌های بین‌المللی بر مسکو گردید، اما حکومت اوکراین به فراهم آوری برق به این منطقه ادامه داده است. پایان اخبار.
سه و 7 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه فعالیت حزب التحریر در افغانستان رئیس اجرایه حکومت را نگران ساخته.
تا به حال و توجهی که باید میشد در مورد من فعالیت ها از این حزب یا تحت عنوان از این حزب کار و اقدام به صورت نگرفته.
نظر یک کارشناس را درباره حزب التحریر پرسیده ایم.
یک سازمان در حال حاضر تروریستی و بسیار خطرناک است به افغانستان.
معاون اول ولسی جرگه برخی از حلقات در نظام را به پشتیبانی از داعش متهم کرد. درگیری شدید در ولسوالی های یمگان و جرم بدخشان ادامه دارد.
طالبان بالای قریه سوس که در ولسوالی جرم است در اوجه هم حمله کردند که 3 نفر طالب کشته و 1 نفرشان زخمی.
برنامه های یک قریه و 1000 صدا و زن و زندگی در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. پیش از همه می پردازیم به نگرانی رئیس اجرایی حکومت افغانستان به خاطر فعالیت حزب التحریر در این کشور. عبدالله امروز گفت که این حزب جوانان را به اجرای فعالیت‌های تروریستی تشویق می کند. آقای عبدالله در نشست شورای وزیران همچنان افزود که برای جلوگیری از فعالیت‌های حزب التحریر اقدام نشده است. سحر لیوال صحبت‌های رئیس اجرایی را شنیده و گزارش تهیه کرده.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید بانک فعالیت های حزب تحریر از دید نیروهای امنیتی بدور نبوده، اما اقدامات لازم برای جلوگیری از فعالیت های این حزب در کشور صورت نگرفته است. عبدالله عبدالله در آغاز نشست شورای وزیران به روز دوشنبه در کابل گفت این حزب که در حقیقت یک شاخه از احزاب تروریستی است در افغانستان فعالیت گسترده داشته است. او گفت که این سازمان همواره در میان جوانان فعالیت دارد و آنان را به انجام فعالیت های تروریستی تشویق می کند.
در حقیقت این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است که تشویق میکنه نسل جوان و مردم برای رفتن به طرف فعالیت های تروریستی و این فعالیت ها به شکل وسیع صورت گرفته و فکر میکنم که از نظر ارگان های امنیتی به دور نبوده، اما تا به حال او توجهی که باید میشد در مورد من فعالیت ها از این حزب یا تحت عنوان از این حزب کار و اقدام صورت نگرفته.
آقای عبدالله گفت که حزب تحریر یک حزب سیاسی نیست و هیچ کس نمیتواند با استفاده از نام حق، آزادی و دموکراسی برای پیشبرد اهداف تروریستی و برای ایجاد ناامنی ها در کشور استفاده کند. سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که حزب تحریر در این وزارت ثبت نیست و نه درخواست به این هدف برای آنان ارائه شده است. قبل از این حزب تحریر افغانستان را یک کشور اشغال شده نامیده و جنگ طالبان در برابر نیروهای بین المللی در این کشور را دفاع عنوان کرده است. این حزب در سال 1953 میلادی از سوی یک روحانی فلسطینی تأسیس شد و گفته می شود که فعالیتهایش را پس از سقوط طالبان در افغانستان آغاز کرده است. رئیس اجرای حکومت افغانستان در حال از نفوذ گروههای افراطی در ساحات اکادمیک سخن می زند که چند روز قبل ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان 27 مؤسسه پوهنتون ولایت ننگرهار را داشتن رابط با شبکه‌های تروریستی بازداشت کرد. همچنان این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل نهاد موسوم به واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفت که شواهد وجود دارند که برخی از شاگردان مکاتب از سوی گروه‌های فعال شورشی جذب شدند و تاکید کرده بود که نهادهای امنیتی افغانستان باید مانع فعالیت افرادگرایی در مکاتب کشور شوند. اما در گذشته ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته بود که فعالیت‌های مخفیانه حزب تحریر در افغانستان تحت نظارت قرار دارد و در صورتی که مقام‌های بلندرتبه افغانستان هدایت بدهند، ریاست امنیت ملی برای جلوگیری از فعالیت این حزب اقدام میکند. اما این اولین بار است که یک مقام بلندرتبه حکومت افغانستان درباره فعالیت های وسیع حزب تحریر که یک شاخه تروریستی خوانده می شود به وضاحت حرف زده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان با توجه به تجارب گذشته از حکومت می خواهد تا هرچی زودتر جلو فعالیت این گونه گروه ها را در کشور بگیرد. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو زودی روی اقدامات عملی در این مورد تاکید کرد.
با خلاف نظام باشه باید مسئله داره که جلوی همین پروسس رو بگیره، ولی اینا اساس پشوار با گفتن نمیشه، باید عملی اقدام صورت بگیره و جلوی همین رقم حزب تحریک را جلوش گرفته شو. اگر جلوش گرفته نشوه نا واقعی بسیار خطرناک داره.
اما رئیس اجرای حکومت افغانستان در رابطه با چگونگی اقدامات حکومت این کشور برای جلوگیری از فعالیت حزب تحریر اشاره نکرده است. گفتنی است که قبل از این گزارش های وجود داشت که گویا شماری از احزاب سیاسی در داخل کشور به گونه آشکار به هدف تامین منافع کشورهای همسایه فعالیت می کنند.
نگرانی رئیس اجرایی حکومت به خاطر فعالیت حزب التحریر در افغانستان گزارش بود از سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل. نظر حکومت افغانستان را درباره این حزب شنیدید، اما کارشناسان چی میگویند؟ جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان و کسی که از حزب التحریر شناخت تقریبا کافی دارد به این حزب به عنوان یک گروه تروریستی خطرناک نگاه می کند. اما حزب التحریر چی وقت و در کجا فعالیتش را آغاز کرد؟ همین سوال را تمیم اخگر خبرنگار ما در کابل در آغاز یک گفتگو با آقای کوهستانی مطرح کرده.
حزب التحریر یک سازمان نو تأسیس نیست. زمان تأسیس از این برمی‌گردد با آغاز جهاد مسلحانه فلسطین در برابر اسرائیل و برخی علاقات یهودی بر جلوگیری از جهاد فلسطین. گروهی را به نام حزب التحریر به وجود آوردند که طرفدار ایجاد خلافت کبیر اسلامی بود است و در او زمان درگیری‌های به وجود آمد و بالاخره در حوزه خلیج این سازمان از میان رفت و در دوران جهاد به افغانستان انتقال کرد و جایگزین تنظیمای جهادی را ساختند، چون از نظر مبارزات مسلحانه را اینا مردود میپنداشتند. برخی از جوانان مربوط به احزاب جهادی اکثرا که سرخورده بودند، مخصوصا جوانان حزب اسلامی، به این جریان پیوستند. در این سالیان اخیر البته من شخصا دو سه بار به طور رسمی با هیئت رهبری از این سازمان که از ما دعوت داشتن مذاکرات داشتیم، ملاقات های مشخصی را انجام دادیم، دلایل خود داشتیم، همراهشان صحبت کردیم. سال قبلی پرچم داعش را بلند کردن، یک تعداد از اینا در بعض حوزه ها به شکل مخفی و علنی و تعداد از اینا در اونجا دستگیر شدن، رسما دوسیه دارن، ابلاغیه را پخش کردن. اینا در دانشگاه ها و مراکز علمی فرهنگی کار میکنن، ابتدا به نام مبارزات مدنی مردم جذب میکنن، بعد از او که خوب مطمئن شدن فعالیت های مسلحانه را هم دال حاضر شریک میسازن علیه نیروهای دولتی و نیروهای خارجی. در حقیقت یک سازمان در حال حاضر تروریستی و بسیار خطرناک است به افغانستان.
آیا بر علاوه گروه داعش با طالبان هم اینا روابط دارن یا نه؟
تا جایی که ما در کاپیسا به طور مشخص دیدیم، اینا در کاپیسا پرچم داعش بلند کردن، ریاست امنیت کاپیسا و اینا را گرفتار کردن، در وجود عملیات‌های تروریستی بودن. احتمالاً با حرکات طالبان هم در بعضی از ولایات اینا هماهنگ باشن.
بر علاوه ولایت کاپیسا دیگه کدام ولایت است که ممکن اینا؟
در اکثریت جغرافیای افغانستان اینا فعالیت دارن به طور مجموعی از جنوب تا شمال و اینا بیشتر در بین نسل جوان، کسایی که احساساتی و نوجوانا هستن، اینا فعالیت دارن، اونا رو به سادگی میتونن جذب بکنن. و من اطلاعاتی که دارم اینا از طریق پنتون کابل و همکاری بعضی از علاقات از پنتون کابل افرادی رو به سوریه فرستادن که بعدا در جنگ بیجی این افراد کشته شدن، یعنی افرادی بودن از شمال افغانستان که رفته بودن از هر طریقی که ممکن بود به جنگ سوریه به نفع داعش. بالاخره اینا با گروهای تروریستی و تندرو بسیار رابطه ارگانیک و نزدیک دارن.
اینکه حکومت در حال حاضر اقدام کنه در مقابل از این اقدام حکومت چقدر مفید خواهد بود؟
برداشت من این است که سال قبلی در یکی از ملاقات‌های ریاست عمومی را تذکر دادن که شامل لیست سازمان‌های تروریستی دارن این سازمان حزب تحریر، اما این که چون در بین جوانان زیاد ریشه دارن، باید کار تبلیغاتی از طریق منابر، علما، بخشای فرهنگی، دستگاه امنیتی افغانستان عمل بکنن، اهداف از اینا را به طور مشخص اینا را باید از طریق منابر توضیح کنن. با گرفتاری و تهدید من فکر میکنم نمیتونیم در مجموع به نتیجه کلان برسیم.
گفتگوی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس افغان، در باره فعالیت حزب التحریر در افغانستان. آقای کوهستانی این حزب را گروه تروریستی بسیار خطرناک توصیف کرد. اما تعریف شما از حزب التحریر چیست؟ گاهی با افراد این حزب مواجه شده اید، با شماره های تلفن پیامگیر ما در این مورد پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. معاون اول ولسی جرگه افغانستان برخی از حلقات در نظام را به پشتیبانی از داعش متهم کرد. ظاهر قدیر در نشست عمومی امروز ولسی جرگه این اتهام را وارد کرد. او افزود که اگر جلب تحرکات داعش گرفته نشود، فعالیت های این گروه بیشتر از این افزایش خواهد یافت. اما شورای امنیت ملی افغانستان سخنان آقای قدیر را بی اساس خوانده است. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان از عدم حمایت حکومت از تلاش‌های وی در جهت مبارزه با گروه داعش انتقاد می‌کند. عبدالظاهر قدیر که پس از نزدیک به 3 ماه از ننگرهار به کابل برگشته، روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه ادعا کرد که برخی از حلقات در داخل نظام از فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان حمایت می‌کنند. ادعایی که پرسش‌های زیادی را در افکار عامه ایجاد کرده که چه کسانی با منافع ملی و سرنوشت افغان‌ها این گونه بازی می‌کنند.
دیگه مردم صدا می‌کرد که چی شد و چی زاید؟ گفتم برادر دیگه پیاده نیست. یک طرف مقابله دشمن پروژه بین‌المللی است. دیگه طرف در خود پایین حکومت دا ارگانهای امنیتی و شورای امنیتی که وقت داعش پیدا میکنه سپورت میکنه بین قضاوت شما کنین ما چی کنین؟ امیال مسئولین قماندانای خط داعش به خدا قسم از در کابل زندگی میکنه، در سفارت ها میروه، در ادارات امنیتی ما میروه، مشاور هیچ صلاحیت اجرایوی نداره. مگر ما بدبختانه امروز مشاور کلی افغانستان به طرف بربادی میکشانه.
عبدالظاهر قدیر پیش از این در ولسی جرگه گفته بود در صورتی که دولت در برابر حضور افراد داعش در ننگرهار فرار اقدام نکند، خودش با امکانات دست داشتهش و با همکاری بزرگان قومی طرحهای مبارزاتیش را در برابر گروه داعش تکمیل و به اجرا خواهد گذاشت. آقای قدیر پس از این اظهارات به ننگرهار رفت، اما اکنون که به کابل برگشته میگوید که حکومت در برابر تلاشهای وی در امر مبارزه با داعش موانع ایجاد میکند و شورای امنیت ملی در این راستا مستقیما مداخله میکند.
امسال با جنگ در زمستان و تابستان روبروستی، چرا که دشمن در داخل است پیش از بیرون میآمد. کلگ امکانات دولت اموی نداشت برش داد، رنجر نداشت برش داد، اسلحه نداشت برش داد.
آقای قدیر افزود هرگاه جلو تحرکات داعش گرفته نشود، فعالیت‌های این گروه بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت، زیرا به گفته وی ولسوالی شینوار ننگرهار هسته مرکزی برای برنامه‌ریزی‌ها، سربازگیری‌ها و در کل فعالیت‌های گروه داعش است. این در حالی است که پیش از این عبدالکریم متین والی پیشین پکتیکا نیز گفته بود که شورای امنیت ملی $200,000 را به خانواده‌های داعش در ولسوالی برمل ولایت پکتیا کمک کرده است. هرچند آقای متین چند روز بعد اعلام کرد که رسانه ها صحبت های او را درست انعکاس ندادند، اما حکومت حکم برکناری وی را صادر کرد. با این همه شورای امنیت ملی افغانستان اظهارات معاون اول ولسی جرگه را رد کرده، آن را تلاش برای دستیابی به اهداف شخصی میخواند. تواب قرزنگ سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که شورای امنیت از حکومت و شورای ملی میخواهد تا هیئتی را به منظور روشن شدن حقایق و بررسی اظهارات آقای قدیر بگمارد.
شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر را مطلقا رد میکنه و آن را بهانه برای دریافت منابع غیر قانونی در جهت ایجاد گروه ملیشه‌ای شخصی و همچنان ضعیف جلوه دادن روحیه ملی برای مبارزه با داعش میداند.
با این همه اعضای ولسی جرگه و برخی از کارشناسان میگویند که پیامدهای تقویت گروه داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای امنیت منطقه و جهان خطر آفرین خواهد بود. آنان میگویند که جامعه جهانی باید قوای مسلح افغانستان را با اسلحه پیشرفته مجهز و در دفع و طرد حملات تروریستی حمایت کند.
شنیدید که معاون اول ولسی جرگه افغانستان برخی از حلقات در نظام را به پشتیبانی از داعش متهم کرد، اما شورای امنیت ملی افغانستان سخنان ظاهر قدیر را به اساس خوانده است.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه های زن و زندگی و یک قریه و هزار صدا در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. معاون والی بدخشان میگوید که جنگ برای بازپسگیری ولسوالی یمگان به شدت جریان دارد. گل محمد بیدار بر رادیو آزادی گفت که هوای خراب و نبود حمایت هوایی عملیات بازپسگیری یمگان را با کندی روبرو ساخته است. مصطفی صدیقی در این گفتگوی تلفنی ابتدا از آقای بیدار پرسیده که تازه ترین تحول در مورد جنگ یمگان از چی قرار است؟
ششتی طالبان بالای قریه سوس که در لسواری جرم است در اوجه هم حمله کردن که 13 نفر طالب کشته و یک نفرشان زخمی. جنگ در اوجه هم به شدت جریان داره و فعلا در یمگان هم به شدت جریان داره و زخمی و کشته طبعا در پای داشته. منتها انتنای مخابراتی قطر از کماندان یعنی خودشان شامل جنگ است در خود منطقه است. جزئیاتی که چیز باشت تانوز از دست نداره.
شما روز شنبه گفتین که امیدواری وجود داره که تا عصر روز یک شنبه یعنی دیروز ولسوالی تصرف شود از سوی نیروهای امنیتی افغان.
خب امکاناتی قوای هوایی ائتلاف چون هوا هم خراب بود، البته اونا هم تانوز نرسیدن.
آیا نیروهای ائتلاف هم در این عملیات اشتراک دارن؟
تانوز نامدن، اما به سطح بالا اگر تعهد کرده باشن به سطح شورای امنیت آینده ممکن، اما تانوز مکن دست هستن نرد.
طالبان در چه حد نیرومند هستند در یمگان؟
طالبان از نسبت به سالهای گذشته طبعا نیرومند شدن، به خاطر که ما سرحدات باز با پاکستان داریم. بعد از تصفیه وزیرستان شمالی و جنوبی تعداد زیادی از ادوای خارجی جنگجویانش که دیگه به اینا ترنینگ میدن، تاجیکستان، ازبکستان، چچنیا، پاکستانی زیاد هستن در بینشان، دیگه آمدن و فعلا که جنگ چیزم سقوط است، نصف قسمن در کندوز اونام دیگه آمدن. از چهار طرف سریع استادی حمله کردن و در اینجا ترینینگ داره، تجهیزات داره، امکاناتی که بیشتر داره نسبت به سالهای بید.
گفته میشه که در یومگان یک تعداد از جنگجویان وابسته به تحریک اسلامی ازبکستان حضور دارند. اطلاعات شما چی را میرسانه؟
دقیقاً ازبکستان، تاجیکستان، چچنیا، پاکستان، عرب‌ها از گروه‌های مختلف در اینجا وجود داره. بالاتر از بسط بدخشان اگه بگیم بالاتر از 500 نفر جنگجویان اینا هستن، شاید مبالغه نکرده باشم. البته در رسوالی های مختلف که بیشترینش فعلاً که در جنگ سهم داره در یومگان وجود داره.
نگرانی شما چی است در مورد حضور این جنگجویان خارجی در یومگان و جرم و برخی مناطق دیگه بدخشان؟
خود طبعا اینا میخواییم که در یومگان یک هسته قوی خصوصا برای جنگجویان خارجی در اینجا بسازه، به خاطر که یومگان 150 کیلومتر از مرکز دور است و راه های بسیار صعب العبور داره و اینجا فشار ولسوالی جرم هم که به همین مسیر با ما با اینجا میره یه هم در دستش طالب هاست در اون طرف ولسوالی کران هم اینجا هم اکثرا افراد غیر مسئول در اوجه که در متصرف در معدن در تصرفشان است و طریق اونا صدای زیباز میتونن که با توپخانه هم وصل هم هستن، خب قسمن اینا میتونن که مکمل وصل شود آزادانه عبور و مرور کنه با چترال.
گل محمد بیدار معاون والی بدخشان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تلاش‌های جدی جامعه بین‌المللی به هدف حل بحران سوریه همچنان ادامه دارد. در ادامه این تلاش‌ها، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ابوظبی با مقامات ارشد عربستان سعودی ملاقات می‌کند. بیشتر در این گزارش زرغونه منگل بشنوید.
قرار بود جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز با مقامات ارشد امارات متحده عرب و عربستان سعودی در ابوظبی ملاقات کند تا راه را برای گرد هم آوردن گروه های اپوزیسیون سوریه دور یک میز در جلسه دریابند که قرار است ماه آینده به میزبانی عربستان سعودی دایر گردد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است در این دیدار عاجل میان جان کری، ولیعهد ابوظبی شیخ محمد بن زید آل نهیان و وزیر خارجه عربستان عادل الجبیر روی متحد ساختن احزاب مخالف رژیم بشار الاسد صحبت می شود. عربستان سعودی، ایران، ترکیه و 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد در آغاز این ماه در ویانا ملاقات نموده و روی پلان آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت بشار الاسد و مخالفینش توافق کردند. تفرقه میان گروه های اپوزیسیون اسد که شماره از آنها از سوی غرب و شماره دیگر از سوی کشورهای خلیج حمایت می شوند، اغلبا به حیث یکی از موانع کلیدی در راه تلاش های دیپلماتیک برای حل معضله سوریه دانسته می شود. عربستان سعودی و کشورهای دیگر سنی عرب از دیر به این سو حامیان سرسخت شورشیان ضد بشار الاسد بودند و خواهان کنار روی اسد از قدرتند. گروه های اپوزیسیون سوریه همچنان شامل ائتلاف ملی سوریه است که در ترکیه مستقر می باشد. این گروه یک نهاد سیاسی و تجمع وسیع از ملیشه‌های سوریه‌ای است که تحت یک چتر نظامی فعالیت ندارند. جنگ سوریه در سال 2011 با تظاهرات علیه حکومت 40 ساله خانواده اسد آغاز شد که در آن تا حال حدود 250 هزار نفر کشته شده و 11 میلیون تن دیگر که 50% نفوذ آن کشور می باشند بیجا شدند. ده ها هزار مهاجر سوریه‌ای در چند ماه اخیر به اروپا پناه آوردند که این مسئله واشنگتن و کشورهای اروپایی را مجبور به یافتن یک رای حل برای بحران سوریه ساخته است.
زرغونه منگل گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
د از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت شام تا هفت صبح می توانید رادیو آشنا و از هفت صبح تا هفت شام نشرات رادیو آزادی را روی همین موجه ها دنبال کنید. در همینجا رسیدیم به نیمه این ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید گروگانگیری افغانها به شکل گروهی در حقیقت دسیسه و توطئه بسیار خطرناک را در کشور در قبال خواهد داشت. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که این مسئله کشور را دچار جنگ های قومی و مذهبی خواهد ساخت. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید که پلیس 12 قاچاقبر مواد مخدر را بازداشت کرده و بررسی دوسیه های آنها جریان دارد. انتظار می رود در آینده نزدیک 51 باب مکتب مسدود شده در ولایت هلمند دوباره گشوده شود. رئیس جمهور روسیه برای گفتگو با رهبران ایران وارد تهران شد. حکومت عراق پروازها به سوی منطقه خودمختار کردستان در شمال این کشور را به خاطر حملات هوایی روسیه در نزدیکی این منطقه در سوریه برای 2 روز متوقف ساخت. و مقامات بلژیم میگویند که 16 نفر در مربوطات بروکسل پایتخت این کشور اواخر دیروز بازداشت شدند.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور و تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستید. حالا سر میزنیم به دنیای اقتصاد. لیزا حیدری را همراهی کنید.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که قرار است وزیر مالیه کشور در نشست همکاری‌های اقتصادی که در پاکستان برگزار می‌شود اشتراک کند. عبدالله عبدالله در نشست امروزی شورای وزرا در کابل گفت هدف از اشتراک اکلیل حکیمی وزیر مالیه در این نشست توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور میباشد.
وزیر مالی امروز سفر دارند به جمهوری اسلامی پاکستان در ارتباط با مسائل اقتصادی و کمیسیون مشترکی که رابطه ایجاد شده بود و مدت سفر از اینا به تأخیر افتیده بود.
در این نشست همچنان روی مشکلات ترانزیت، صادرات و واردات هر دو کشور بحث خواهد شد. این نشست اقتصادی که مسئولین بخش اقتصاد و تجارت هر دو کشور اشتراک می کنند همه ساله به اساس نیازمندی ها یک مرتبه برگزار می شود. مسئولین ریاست زراعت ولایت کندوز میگویند که ناامنی‌های اخیر حاصلات زراعتی دهقانان این ولایت را متاثر ساخته است. عبدالبصیر فقیری آمر ریاست زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت که در اثر ناامنی‌های اخیر در ولایت کندوز تمام راه‌های مواصلاتی مسدود شده بود که دهقانان این ولایت نتوانستند حاصلات زراعتیشان را به بازار عرضه کنند. آقای فقری افزود که وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف کمک به دهقانان این ولایت خواهان خریداری 2000 تن گندم از آنان شده است. وعده افغانستان بانک به دلیل بلند رفتن نرخ دلار در مقابل پول افغانی امروز 30 میلیون دلار را به بازار عرضه می کند. این موضوع را خلیل صدیق رئیس افغانستان بانک امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. آقای صدیق افزود که در نظر دارند تا در هر هفته 3 مرتبه دلار را به بازار عرضه کنند. این در حالی است که در این اواخر پول افغانی در مقابل برخی از اسعار خارجی به خصوص دلار که بیشتر در امورات تجارتی در افغانستان از آن استفاده می شود ارزش خود را از دست داده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار امریکایی 66 افغانی و 10 پول، 1 یورو 70 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 50 پول، 1 درهم امارات 17 افغانی و 85 پول، 1000 روبیه پاکستانی 607 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 25 پول.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. از همراهیتان تشکر. حالا یکی پی دیگر، اول برنامه یک قریه و هزار صدا و بعد تعقیب آن زن و زندگی را بشنوید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در دراما شنیدین که فرزانه به خاطر بسن خورده عروسی کرد که کاکایش در طفولیت او را به نام کسی کرده بود. بیاین بشنویم که ملک ستار همراه شریفه راجع به چی گپ میزنند.
اوزان چی شدی یا روز خورده؟
نمیفهمم گمشکو، تمام شبه در گریه دیر گد، همین مادر و مادر گفته میرفت.
ها دیگه، یک خواشه طفل است.
آه خورد خواست، یک هفته شد که خواه سر مرام کده. از وقت که عروسی شده هر شب در خواه خود میترسه.
عادت خواد کرد، من خو نمیخواستم که تو زود عروسی شکنم. ما گفتم نامزادیشان خواد شده و خلاص.
اگر نهی مدلاور از ناخون اوگار نمی گرفتیم ولاغ خدا 3 سال دیگه ما عروسی می داد.
چی می شد؟ اگر عروسی هم نمی داد اون عروس کلانت خو می آمد. به این دختره که خرد و مظلوم چی دستت بند بود؟
ما هم خو زمینا را سرش قلبه نمی کنم. بچه ما هم نیست، رفته درس خواندن. تا که او بخیر می آید یا هم کلان می شه.
ای گپت خود راست است. خویی دختر بسیار گریه و جگرخونی میکنه.
کنه دیگه، کسی که دختر خود دخوردی به نام کس میکنه عاقبتش همی قسم است دیگه.
اوه او فرزانه دختریم، ای چی میکنی؟
اوه او او ملک صاحب، از این نوره پیوند کو.
اونو مکتب.
چی؟ مکتب؟ چی میگی؟
لا حول ولا. فرزانه، ای کالای مکتب از کجا کردی؟
این رکت خود آورده بودم، کتابای ما آوردیم. میرم مکتب که ناوقت نشه، خانه شما از مکتب دور است.
خب بسیار خوب، بان بکسته مکتب میره. برو آشپزخانه از ظرفای ناششته برست، زود زود بشویش.
گفتم از را باز پیش مادرم برام.
برای چی استاده استی؟ برو دگه.
شریفه خورده است.
دگه نام مکتب در زبانت نبیاری، فهمیدی؟ برو.
بوبو جان چی برش بگویم؟ احمد نگه به خورده مشنوه و نه از کلانه، سرگه به خود استاده است.
او روز نثار احمد بیادرتون بسیار برش گفت که زن گرفتن و ایلا دادن کدام کار خرد نیست. از ای گپا تیر شو.
بوبو جان قربان چوم، نواسید به تو مامایش خوخو گفت. خانه که آمد سرمه گفتاره شروع کرد.
چرا؟ تو را چی گفت؟
میگه دیگه من کس نصیحت نکنه، من کتی دختر قدیر عروسی نمی کنم.
خدا خیر پیش کنه. گناه او دختر بیچاره چی است که باز تمام قریه سرش گپ بزنن که او نه احمد نازنین ایلا داد.
بوبو پدرش خدا بزنه، از دست امو چشم گشنه ای تو شد. اگه امو تویانه را سرش دو چند نمی ساخت هیچ گپ نمی شد.
بسیار آدم ظالم است. خسر احمد در قریه به کسی گفته بود که امو تویانه را که از دخترم می گیرم باز به خود زن میگیرم.
آه بوبو ای گپ خونه و نیست، پدر احمد هم گفته بود. هی یادم چی کار کرد، در یک سلی چند روی اوگار کرد. بوبو چی وقت بیکار هستی که یک روز خواستگاری بریم؟
وی دخترم ای زمستانه بی 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 خواستگاری تره، مردم در غم چوب زغال است و تو در غم خواستگاری هستی. بان باز بخیر در بار میریم.
ما هم چندان خوش نیستم که حالا بریم، اگه احمد بانی ما را. همی صوبان پدرش میگفت بریم، دگر را نداریم.
اوه اوه اوه، اومه را خور، خوش آمدی.
زنده باشی بیادر جان.
السلام علیکم خور جان.
و علیکم سلام بیادر.
و علیکم السلام بچم، بخیر آمدی؟
آ بوبو بخیر باشی.
کجا رفته بودی ولی جان بیادر؟
ای خورک، ای دنیا رنگ رنگ جنجال هست، پشت همو دعوای زمین میگردم.
او دعوا تال خلاص نشده؟
نه خورک، امروز که رفتیم اسناد و دوسیه را پیدا کردن، گفتن که سبا روز محکمه را تعیین میکنن.
وی بچه‌م خدا طرفت باشه.
آمین. بوبو من دیگه رفتم، گپم یادت نره.
بخیر بری، خدا حافظت.
خو دخترم هر وقت که میرفتی با سرم صدا کو.
بوبو نسال اولای مدر را دیدم، هیچ پرسانم نکد که چطور شد.
اوف اوف افته و هم شیشت، این روز خورد چه شد؟ چه شدی؟ نیافتی؟
نه خاله، چی رقم است؟
مثل سر توارز، تو خمره دیوانه کدی، میگم سطل خورد نکلیس، زود شو گل بدوش.
امی از خاله؟
وی خدایا دلم ترقاندی، این نکلیس، او خو سطل مساله ایست.
ده اینجا خو مثل سطل شیر ما واره ای چیز نیست.
حالا ما برد نشان میکنم.
اوش
وی چی را میده کدی او دختر؟
کاسه دوغ افتیده شکست.
ای کاسه دوغ است یا شروع؟ اوشت کجا بود که کاسه قیمتی مرا شکستاندی؟
از دستم افتید خاله، باش جورش میکنم.
اینه یا میگه بی بی جان، فرزانه جان چشم داری یا نی؟ اینه دستر کندو سطل ماندگیس یا نی؟ ظرف شیره بگی و گوه بدوش، ششا را باز پسان جمع کن.
چی؟ من گوه بدوشم؟ خو
چرا استاده هستی برش؟ بیشه باز بدوشیش.
من خود دوشیدن یاد ندارم، چطور کنم؟
بی 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 ای گیریان از خاطر چیز؟
نزنی من.
فرزانه جان گوه است، کدام گرگ خونیست؟ برو دیگه.
خاله من میترسم گو مرا کتلغت نزنم.
نه میزنید، من استاده هستم، بیا.
نه مرا میزنم.
بیا دروازه باز است. وی ایره خوزد فرزانه، فرزانه وی ای گو خواه هیچ وقتی تو کاره نمیکرد.
چی شده شریفه؟
وی رسه ای کده ای وقت مادر شما آمد.
وی سر دخترم چی شده؟ نه ایم از پشت دروازه بیا داخل، الکه دخترت مرده.
اجازه است؟
بیا بیا در، بیگانه کس نیست.
چی شده؟ دور شو فرزانه، فرزانه دخترم ای خوب بیوش شده، کم یهو بیارین زود کنین.
اینه اینه
دخترم،
دخترم زد قیصرت شما بخص که مادرت آمده.
مثل که گو زدیش ها؟
من گوه میدوشیدم ای آمد از این خاطر.
من میخوانم در سرش خونه زده باشه. فرزانه دخترم
نیم کجا میری بدر؟
کار دارم لالا.
ای کارت مثل که با ما گفته نمیشه، چی تو؟
گپی را که برات گفتم کجا قبولش کردی لالا؟
باز چی گپ شده که حقیقت را کیا نمیگی؟
با تو که بگو امام فایده نداره، من رفتم.
استاد شو نیم، چی گپ هست؟ او شب چرا نوه خانه آمدی؟
از خاطر که در غم دخترم بودم، به خاطر معلوم شدن مرگ و زندگی فرزانه ششته بودم.
چرا؟ فرزانه را چی شده؟ راستی شما خودی روز به خاطر دیدن فرزانه رفته بودین؟
ها رفته بودیم، کل شوا در شفاخانه کتشتر کردیم.
چرا؟ چی شده بود؟ شاید به خاطر گریان زیاد مریض شده باشه، چی تو؟
نه لالا، او ظالم ها سرش گوا میدوشیدن که گو لغت زدش.
لا حول ولا ای چی رش خندیز، ای قوشتو که خورده در شیر دوشیدن چی؟
لالا حالی گپا میزنی؟ وقتی که ما و مادر فرزانه برای تو زور میکدیم که دختر ما هنوز خورده است نمیتیمش، تو کجا قبول کردی؟
با قبول کردن یا قبول نکردن ما چیز نمیشد نیم.
حال دیگه دلسوزیت به درد ما نمیخوره لالا.
نیم گپت به اندازه دانت بزن، دخترت این وقتی که چارغوک میکرد به نام بچه ملک ستار شده بود، اونجا تو هم بودی، کلی گپ پار سر من ننداز.
لالا حالی گپ که کی ملامت است و کی سلامت فایده نداره.
آه آل خراسی هم کی گپا ای جای نمیگیره. زن بیادرم کجاست؟ او هم گریه کده خدا کور کده باشه.
او در خانه ملک ستار است، فرزانه خوب نبود. در شفاخانه هم دکترها عجب سوال های میکدن. خب ما نگفتیم که دختر عروسی کده یا نه. نمیفهمم که چی میگفتن. زنگ است. بله مشنو. آه خو این امیال میایم.
شنونده های عزیز، به نظر شما یکی که بالای یک دختر ظلم شود و در طفولیت عروسی می شود و دیگر این که چرا در خانه خسر بالایش رنگارنگ خشونت می شود؟ جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتی تان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبی تان را به طور رایگان از طریق شبکه افغان بیسیم با ما شریک سازید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یو کلی زرغگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید. ما چشم براه پیام های کتبی و صوتی تان هستیم.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی که هر زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه نانتان گرم و آبتان سرد باشد. می دانید در کشور ما افغانستان که مسئله مرد سالاری و حکومت انعنات ناپسند جاری است، زن بیشتر از سایر اعضای فامیل قربانی این مسئله می شد. و از جمله آن است که چرا معمولا دختران افغان بعد از ازدواج و رفتن به خانه شوهر با خشونت ها و رفتار عقده مندانه خسران درگیر می شد.
چای بر کلغت می زد این قسمت های ممی سوخته.
همی که دختره که عروسی کردن بردن امو روابط صمیمانه که بین دو فامیل بودی از بین رفت.
این خشونت ریشهش از کجا آب می خورد؟ کیها در بروز این خشونت ها دخیل هستند؟ در برنامه کنونی زن و زندگی تا حد به جواب این سوالات پرداخته شده. اما در آغاز بر دو سه خبر در رابطه به زندگی زنان در هفته گذشته درنگ می کنیم. در این بخش فوزیه نوری با شما است.
یک زن در فاریاب از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. مسئولان محلی ولایت فاریاب میگویند که یک زن 35 ساله به اثر فیر مرمی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی پشتونکوت این ولایت کشته شده است. عبدالقادر قادری ولسوال پشتونکوت به رادیوی آزادی گفت سنجیده زن جوان به اثر خشونت‌های خانوادگی در خانه پدرش در قریه نادر آباد از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. به گفته وی این خانم پیش از این چندین بار به اثر خشونت‌های خانوادگی خانه شوهر را ترک کرده و به خانه پدرش رفته بود، اما این بار در آنجا هدف قرار گرفت. آقای قادری گفت که تا حال کسی در رابطه با این رویداد بازداشت نشده، اما تحقیقات در مورد ادامه دارد. حکومت در فراهمسازی زمینه رشد تجارت برای زنان همکاری نکرده است. شماره از زنان متشبث در افغانستان حکومت را متهم می کنند که در بخش کار و توسعه اقتصادیشان آنان را همکاری لازم نکرده است. آنان به مناسبت روز بین‌المللی زنان متشبث در کابل گفتند هرچند در برخی نقاط کشور کارهای اندک در این راستا صورت گرفته، اما این تلاش ها به تناسب نیازمندی های زنان به هیچ وجه کافی نیست. این در حالی است که اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز می گوید که زنان افغان در چند سال اخیر فعالیت های چشمگیر در جهت افزایش ظرفیت های تجارتی و خودکفایی خانواده هایشان داشتند. اما این تلاش ها بدون حمایت حکومت نمی تواند توسعه یابد.
شنوندای عزیز، معمولا فرد که خشونت میکنه از جهات دیگه زندگی صدمه دیده. یکی از این صدمه ها توقعات بیش از حد و بهانه گیری های مغرضانه و یا هم ناآگاهانه خانواده دختر در مصارف عروسی دخترشان از داماد و خانواده او است. طوری که در آغاز خواستگاری به فامیل پسر آسان میگیرن و روی خوش نشان میتن، همین که دخترشان با او پسر نامزد شد، خرچ را بالا میبرن و توقعاتشان به اوج میرسه. مثلا با تحمیل محافل عروسی، شیرنی خوری، شب خینه و تخت جمی در هتل، جهیز دو طرفه، خرید چندین دست لباس قیمتی، زیور و دعوت مهمانان زیاد، داماد را در تنگنا قرار میدهند. رویا باشنده خیرخانه مینه در این مورد از پسر خالیش یاد میکنه.
ما چند وقت پیشتر بچه خالی ما نامزاد کردیم. در اوایل فامیل دختر با ما هیچ چیز نگفتن، به حساب لست ندازن که شما چی بگیرین چی نگیرین. حالا که ما میخواییم عروسی بچه خالی ما بکنیم، اونا بسیار یک لست زیاد بر ما دادن که باید جز دو طرفه باشه و تو یعنی تا چهار نیم لگ و پنج لگ میخواین. فامیل دختر تقاضا داره که حتی یک سوزن در خانه تو نمانه، باید بر ما بفروشی، باید بر پیسیش به ما بدی که ما جز میگیریم بر دختر خود. در جیجانی که بچه خالی نامزاد بود، همه ضروریات یک فامیل تهیه کرده، مثلا یخچال، مثلا ماشین لباس شوی، مثلا ماشین کالا، اما فامیل دختر قبول نداره، خود ما میخریم. تعداد نفرام باید زیاد باشه، حتی تقاضا میکنن که باید شب خینه هم در هتل گرفته شوه، ترجمه هم در هتل گرفته شوه. و اول گفته بودن که دلتان فرق نمیکنه، خیر از هر قدر که خودتان خواسته باشین بکنین، آل از گپشون منصرف هستن.
کسانی که بعد از نامزد ساختن دخترشان سر کش و مصارف زیاد را با داماد میگیرن، دلیل میآورن که در آغاز فامیل دختر بسیاری از رسم ها را شاید از روی حیا یاد نکنه. ای به اون معنا نیست که از این مصارف و رواج ها صرف نظر شود. اما گاهی با این توقعات، مصارف و رواج ها دخالت و کنجکاوی افراد فرصت جو نیز همدست شده و بدون تفکر بیشترین ضربه را بر پیکر آینده دخترشان وارد می سازند و دختر را در منجلاب خشونت و بدبختی های بعد از ازدواج در خانه شوهر رها می کنند. زنانی که قربانی چنین توقعات خانواده هنگام ازدواجشان شده اند و انواع خشونت ها را که ناشی از عقده های آغازین مراحل ازدواج بوده در خانواده شوهر تجربه کردند، حرفای برای گفتن دارند.
گرفتن مرا به می آدم آرسی کردن، وقتی که نو مرا گفتی اگان تو سرما ظلمی ظالمی زیاد می کردن، چای بر سرش توب می مانو که باش جوشه که بیای چای بخورم. مرا می خواست می گو بیای جو پیش که می رفتم چای بر کلغت می زد، این قسمت های من می سختم.
دختر کلارم کارسی کرد، ایره که ازم خانه برده و ظلم ازیش رو شده که کت سیما ایره میزد. دخترم در یه خانه تاریکی انداخته بودن، ایره نان نمیدادن، بچیش خو بیخی در خانهش نمیمان.
نام بسیده باشندی چردی رنگ میبرم، دخت برای من بارسی کردم، بسیار نارامت همیشه برش تلویزیون آرامش کنه، کفش چوکیره که خودم برش هردیم تو تا پرچه میکنه. یک روز دخترم دوا خورد، برده میشه به خانی مایگر،
میخواست خدا بکشون.
بلا اصلا میکنم اگم بردم شوا برم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم حسینه باشنده غزنی که با سپری نمودن محفل عروسی پرمصرف به خانه شوهرش آمده بود، میگه در اول نمیدانستم که چرا با هر گفتار و کردارشان مرا تحقیر میکنند، ولی بعدها دانستم که عقدمندیشان به خاطر مصارف است که در مراسم عروسی متحمل شده بودند و کفت او را از من میگرفتند.
بعد از عروسی خوشوی می ننوی می آورم، میدیدم که بسیار قطره میگفت برم کت خود چرت میزد، من خواهم زحمت در خانه میکشم، نه به احترامیشون میکنم، چرا مرا داری گپا رو میزنه خرچ آرزی را یا چرا اینقدر پیسه مصرف شد یا چرا اینقدر زیورات گرفتی یا لباس یا چیزا به او خاطر انتقام امو گپا و کارا را ای از من میگرفته. من خود مرچ در این مسئله دخیل نبودم به خاطر که پدرم بود مادرم بود کلانا بود رویه خوب نداشتن که گپ میشد میگفته کم بپوش یا کم بخور این رقم یه رقم به خاطر که ما مصرف ما شده بسیار من رنج میبینم جگرخون میشم از دیگر.
بسیاری اوقات تحمیل خواستها و مصارف نو به نو بر داماد عمر با هم بودن اشتیاق و دوست داشتن را در زندگی زن و شوهری اونا کوتاه می سازد و حتی به قهر کردن های دراز مدت و جدایی می انجامه. خانومی که نخواست اسم از او برده شوه میگه هرچند تلاش می کردم فضا را آرام بسازم و در رفتار و گفتار خود دقت کنم تا اونا خشمگینتر نشن، اما هر روز بیشتر از روز گذشته خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و کلامی را بر من اعمال می کردن تا ای که از هم جدا شدیم.
وقتی کارسی کردم بسیار روزا داشت اگر برعکسش هر کدامشان همراه ما مثل یک دشمن گای سر یک چیز بانه میگرفتن گای سر دیگه چیز زندگی مرا تباه کردن حتی گفته نمیتونم که سر ما چه قسم یا ظلم کردن. بالاخره اینمی بود که جار جنجال ما زیاد شد جدا شدیم.
نسرین روشنا کارمند یکی از دفاتر دولتی از دختر یاد کرد که در نزدیکترین روزهای برگزاری محفل عروسیش به خاطر انتخاب یک پیراهن قیمتی و بلند رفتن مصارف پسر بی‌حوصله شده و نامزادی را با او فسخ کرد.
یکی از هتل‌ها که ما لباس عروس رو آماده می‌کردن لباس نکاح و عروسی را گفتن با یک پیراهن از هم جدا شدن. مثلا فامیل دختر خواهش کرده که باید این پیراهن به دختر ما کرایه بگیرن یا بخریم، اما او بچه نتونستن بالاخره با یک پیران از هم جدا شدن. این قسم مصارف بیجا زندگی دختر آباد نمی سازد بلکه ویران می سازد. دختر حتی تا آخر روی خوشبختی را اصلا نمی بینه. خواهش ما از خانواده ای است که با زندگی دختر خود بازی نکنند.
مولوی محمد الله سید زاده یکی از آگاهان مسائل دین میگه در اسلام به میانه روی و نگهداشت حد اعتدال تاکید شده.
اکثرا خانواده های محترم هستن که زمانی که رشته دوستی را در بین خود قائم بسازن بسیار به طرف اسراف تمایل نشان میده که از لحاظ دین جدا ممنوع است. پیامبر بزرگوار اسلام مهربانی میکنه که بهترین نکاح اون نکاح است که مهر دو کم تعیین شود. ایجا پیامبر بزرگوار اسلام برای ما شما درس میده که هر قدر که مصرف پایان باشه اونما قدر خوشبختی و سعادت و رفاه و رستگاری به طرف فامیل رو میاره. به اثر مصارف بلند زجر به دختر داده میشه. دختر که دو فامیل آغاز زندگی میکنه ایواز از فامیل میشه و تمام اعضای فامیل لازم و ضروری است که من حیث عضو فامیل رو بپذیره احترامش رو بکنه حقوقش رو به جای بکنه.
اما کسانی هم وجود دارن که به اصطلاح جنگ شودیار سر شودیار میکنن و کسانی هم با سنجش و آینده نگری مراحل خوشی و عروسی دخترشان را بدون مصارف بیجا با تفاهم خانواده داماد به سر میرسانند. خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مادران است.
این وقتی که یکی از دوستا خواستگار آمدن از دخترم پرسان کردم دیدم که رضایت داره شیرینی شدادم بچه خیلی پرسان کردن که برای ما لست میتی یا چطور. گفتم من در وقتی زمانی که خودم عروسی کرده بودم کدام لست برای بچه خیلی نداده بودم. بر مبنای اینمی تجربه من براتون میگم همو قدر که اقتصادتون ایجاب میکنه تا حدی که نه از رسم رواج پس مانین و نه کدام ارمان در دل دختر بچه بانه. اونم بود که معامله بسیار خوب با تفاهم با گرم گرفتن و دخترک رفت خانه بخت خود که بسیار خوش هستن آرام هستن و هستن فامیلایی را که ما دیدیم همی که وقت شیرنی دادن نظر به خواسته و تقاضایی که از طرف فامیل عروس میشه دستشان زیر سنگ از یا میباشه نزاکتا ظاهرا چیزی نمیگن ولی در دلشان کوفت میمونه. همی که دخترک عروسی کردن بردن امو روابط صمیمانه که بین دو فامیل بودی از بین رفت. او رفت آمد را که دختر میخواد خانه پدر مادر خود داشته باشه ممانعت ها ایجاد میشه.
وزارت امور زنان میگه که بسیاری از خشونت های خانوادگی نیز ناشی از مصارف گزاف در محافل عروسی است که آینده دختران را به تباهی میکند. خانم دلبر نظری وزیر وزارت امور زنان افغانستان یگانه راه حل مشکلات از این دست را ذهنیت سازی و ازدیاد بخشیدن برنامه های آگاهی دهی به مردم می داند. خانم وزیر میگه
اول خواه افغانستان جامعه جامعه سنتی هست. ما بسیار فرهنگ هایی داریم که نمیتونیم دفتن فرهنگ ها را مهار بسازیم. البته ما به فرهنگ های خود احترام داریم، اما وزارت امور زنان یکی از وظایفش تلاش هایش همی است که آگاهی دهی را زیاد بسازد و ما تفاهم
گواهینامه‌ای که بین وزارت ارشاد حج اوقاف امضا کردیم تلاش میکنیم که زیادتر از طریق مولوی صایبایی که واقعا در قریه جا در ولسوالی ها در ولایت های ما نفوذ خوبتر دارن با از طریق مساجد منابر تکیه خانه ها آگاهی زیادتر صورت بگیره. ما کوشش میکنیم که کارا و فعالیت های خود از دورترین نقاط کشور شروع کنیم تا که ذهنیت سازی نشود، ذهن مردم روشن نشود، ما این مشکلات ها داریم. او وقت ما موفق میشیم، پیشرفت میکنیم که همه مردم از حق و حقوق یکدیگری خود با خبر باشند، یک احترام متقابل و زندگی را پیش ببرند.
داخل بحث به این نتیجه میرسیم که بهتر است در همان آغاز مراحل خواستگاری خانواده دختر همه جهات مسئله را با خانواده پسر در میان گذاشته به تفاهم برسند، زیرا همان طوری که ازدواج آغاز خوشی و زندگی تازه برای هر دختر و پسر است، عملکرد با سنجش در بجا آوردن رسوم و فرهنگ افغانی ما و مصارف بدون اسراف و هم آسان گرفتن طرفین به همدیگر میتونه صمیمیت و دوام پیوند آینده میان هر دو طرف را تضمین کنه.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.